نثار حضرت صلوات و سلام
الله.
عرض کنم منزل شما که قیام سید الشهدا صلوات الله سلام علیه، با توجه به این که گاهی ما در اسلام تئوری جات داریم مثل عقاید و فقه و یه سری دستوراتی هست، گاهی مناسک داریم، یعنی مثلا فرض کنید در فقه ماجرای حج که یه بروز اجتماعیه، این یه چیزی دیگه است، با روزه مثلا فرق میکنه، روزه یه نفر آدم تو بیابون فرق داره با اینکه یک شهر شیعه روزه دار باشه. شهر شیعه که روزه دار باشه اصلا قیافه شهر تو روز عوض میشه، مغازه ها جنس نمی فروشن، غذای سرد هم نمی فروشن، آره مراکزی هم برای بیماران درست میکنن، خلاصه آره، یعنی یعنی یه جنبه عملی داره، مثلا حج اینجوریه، یا جنبه مناسکی داره، عزاداری اینطوریه، جنبه شعائری و مناسکی داره. خب از نظر یه جامعه شناس، کسانی که به مثال جامعه شناسی علاقه‌مندن، خیزش های جامعه، عرض کنم خدمت شما که کشش های گروه های مختلف رو بررسی میکنم، چون که 30 میلیون آدم، این آدم هایی که بعضیشون تو روز عادی مثلا فرض بفرمایید که هر غذایی رو نمیخورن، چطور اینا مثلا با ماشین 400 میلیونش رو طرف میذاره کنار پیاده مسیر رو تیمایی دیوانه است، مثلا این چی چشیده، چه جذبه اینو کشونده، یعنی چه چیزایی میشه آدم رو جذب کنه که 80 کیلومتر رو پیاده بره در حالی که و ماشین میتونه بره 3 ساعته برسه، چرا پیاده میره؟ اینا رو به فکر برو برده. از طرفی یه خصیصه قیام عاشورا داره که تقریبا بی نظیره، اینه که مثلا 175 تا شهید از دنیا میرن و اینا رو میارن و یه خیزش اجتماعی عظیمی شکل میگیره، ولی الان دیگه شما از اون خیزش خبری نیست، البته از سر عقل و منطق و اینا بوده، سالگرد و 5 سالگرد و 10 سالگرد و 175 شهید هم شاید مثلا چند هزار نفر جمع بشن، اون جمعیت دیگه نیست. تو مسائل غیر دینیش هم خواننده‌ای بازیگری هم که از دنیا میره یه جمعیتی میاد، ولی برای سالگرد و 5 سالگرد و 10 سالگرد و 30 سال بعدش دیگه به نظر شما یه جلسه بیش از 10 هزار نفر آدم جمع میشه؟ نمیشه، 1000 شم شده میشه، درسته؟ اما برای امام حسین علیه السلام شما من بگم 50 سال بعد به نظر شما شلوغ نیست؟ وقتی شما یعنی برای از اون دید جامعه شناسی نگاه کنید، میگه این یه خیزش اجتماعی مستمر که بقیه این خصوصیت ندارن، یعنی یه جرف تو جامعه میفته میرن به سمت یه چیزی بعد این جرف دوره میخواب، درسته؟ ولی قیام امام حسین اینطوری نیست، یعنی اون خیزش اجتماعی اون جذبه 100 سال پیش بوده، 100 سال بعد هم هست، پس او رو وادار میکنه به چی؟ مقابله، چون قیام امام حسین که یه چیز جاویده مانا پایداره، اگر هر گروهی با این مانای پایدار گره بخوره پایدار میمونه و هر گروهی با این در بیفته سرنگون میشه، درسته؟ لذا چیکار میکنه؟ لذا همه سعی میکنه خودشون رو اون منصوب کنه، خودشون رو منصوب کنن، اگر واقعا منصوبن منصوب میکنن، واقعا منصوب نیستن سعی میکنن تفسیر از او ارائه بدن که بشه منصوب کنن. لذا شما تقریرهای گونه گون از قیام عاشورا هی میبینید، هی نظر میدن، هی نظر میدن، این نظر دادن یکیش از قوت عاشوراست، چون میخوان همراه بشن، خب نمیتونه همراه بشه چون فاصله داره، سعی میکنه او رو یه جوری خلاصه تو این قاب خودش جا بدهش، این لباس نظری خودشو تن عاشورا بکنه هر جوری شده، تنگش کنه، گشادش کنه. از طرفی وقتی شما تعدد تقریر ایجاد کنی، کی ضرر میکنه؟ حق یا باطل؟ حق، چون حق یکیه، باطل که اصلا مهم نیست، شما 99 تا باطل رو با یه حق اضافه کنی، با حق میشه یکی از 100 تا، تضعیف میشه. بعد میگن آقا اختلاف در اختلاف در بس، به نظر شما فرض کنید مسئله ای که 8 تا فقیه 8 تا نظریه داده باشن، این جزء مسلماته
نیست دیگه، واضحه گندگی اختلافیه.
قیام امام حسین سر چی بوده؟ آقا 600 تا نظریه هست، وقتی نظریات زیاد میشه حق ضرر میکنه، اختلافه، باید اول شما ثابت کنی موضوع چی بوده. پس یکی از دلایلی که اینا میان هی تقریر میکنن اینی که اون حق رو بپوشونن، چون دنبال رو سید الشهدا که نیستن، مثلا جریان سکولار که نمیتونه دنبال رو سید الشهدا باشه. لذا سعی میکنه چیکار کنه؟ اگر تونست باور مردم عوض کنه، اگر نتونست هی تقریر کنه، تقریر کنه، تقریر کنه، یا خیلی نظریات زیادی مطرحه. بله تشکیل حکومت هم احد من المهن، یکی از این صدتا تشکیل حکومته. بعد اون وقت قیام انقلاب اسلامی روی یکی از صدتا بنا شده. اینقدر سست پایه است، میبینید اینطوری عمل میکنه. حالا چه کار میکنه؟ مثلا فرض کنید 3-4 سال پیش طرف مرده، امسال برمیدارن تو دهه اول محرم فیلم چند سال پیش رو بازپخش میکنه. دهه بهمن 85 حرف زده، امسال تو سایت کلمه باز نشده. بعد تو سایت کلمه که باز نشده، 9 سال بعد از اون نظریه میاد این باز پخش میشه. بعد یه آقایی میره توی کلاسی میگه من به این نظری بعد از تحقیقات فراوان به این نظریه رسیدم که امام حسین قیام نکرده، فرار کرده. خب همه هر بور رو میزنه. این دانش آموز بیچاره میگه عجب استاد محقق داره این حرف جدید زده، حال این که این حرف جدید نیست، مال یه مرده است. ثانیاً چلند گفته. برای خود من جالب، وقتی فیلم رو میخواستم ببینم برام جالب بود که در حالی که داره تاریخ رو تحریف میکنه فریاد میزنه عشق توشه شیشه تو رو خدا تاریخ رو تحریف نکنید. این خیلی جالبه، این هم خودش یه کاریه دیگه، برای که نشون بده من مخالفه با تحریف تاریخم، حوار میزنم تو رو خدا نذارید این تاریخ رو تحریف کنم. آقا دارن تاریخ رو تحریف میکنن، قیام نکرده، فرار کرده. خب فرار کرده. اینا از این جهت میگم که چون یک کتابی تمام نظریات فلسفه قیام عاشورا رو جمع کرده، جز 3 تا نظریه، نظریه احمد قابل، نظریه فرار، نظریه آقا، نظریه شعائر و نظریه بنده رو چون ننوشته اون خیلی هم یادم خوبی از در جمع‌آوری نظریات. این یکی رو برای همین به عنوان ورودیه بحث گفتم، بعد وارد بشیم از اون کتاب شروع کنیم بحث کردن، نظریات یکی یکی با هم میخونیم و بحث میکنیم. عاشوراشناسی محمد اسفندیاری، ایشون در مجموع نظر آقای ثانی نجف‌آبادی رو پذیرفته، اما از جهت جمع‌آوری نظریات خوب عمل کرده. از جهت جمع‌آوری نظریات 3 تا نظر هم نیاورده.
نظر
در چرا؟
شعار هم
خب دیگه نه، شعائر یه بخشی از نظریه رهبری شعائر که این تو خلاصا اینجا مطرح نشده. اون نظر انصافا جا داشت. بله نه نه دیگه حالا نپرداخته یا پیدا نکرده این کتاب های آفتاب در مساف فلان بعد اون چاپ شده، یعنی رجوع میکنی آدمی نبوده که مثلا خواهد جا بندازه. این آقای صالح نجف‌آبادی همون کسیه که کتاب شهید جاوید وقتی می نویسه یه جنجال عظیمی سر قیام سید الشهدا مطرح میشه سال 49 و عرض کنم عده‌ای سرش کشته میشن. خیلی داستان داره شالا عرض میکنم. اصلا این خیزش اجتماعی درست کرده، تظاهرات درست کرده، بین علما جدال شده، مراجع وسط اومدن سینه زدن. اصلا کمتر مسئله ای که مثلا شما ببینید 30 تا مرجع تقلید روش موضع بگیرن و کتاب بنویسن، یعنی احساس کنن لازمه باید بیان. مثلا کی؟ علامه طباطبایی، رفیع قزوینی، یعنی فحول بزرگان اومدن وسط میدون مطلب نوشتن، یعنی احساس کردن که خیلی شبهه عظیمیه. البته جامعه اون زمان بیدار بوده، الان خیلی این حرفا زده میشه، کسی خیلی توجه نمیکنه اون چجوریه. جان بله اصلا کتاب قابل اعتناییه از این جهت که تونسته مراجع رو بیاره وسط کتاب بنویسه. و البته یعنی احساس خطر کردن مراجع. از طرفی هم اون وقت حرفای مراجع ازام هم با هم تفاوتای زیادی داره. این نشون میده بحثای تاریخی تخصص ویژه میخواد. صرف فقاهت باعث پختگی بحث راجع به حسین نخواهد شد. لذا شما میدین ناقدین آقای سالی نجف آبادی اینجوری نیست که همه یه حرف بزنن. اینا خودشون طیف گسترده از نظریات میکنه. هر کدوم یه نظریه ای بردارن، بعضی پخته ترن بعضی کمتر پخته. عرض کنم خدمت شما که نظریه احمد قابل رو دیگه به نظر من قابل ندونسته بیان کنه چون سخیفه. نظریه آقا رم کتابش منتشر نشده، 72 گفتار آشورایی و آفتاب در مصاف و اینا، خب تازگی منتشر شده، یعنی بعد از چاپ کتاب. نظریه ما رم که قابل باز ندونست بهش
نرسیده.
عرض کنم خدمت شما که حالا این شما دیگه چند جلسه صرف کنیم خیلی عجله داری.
یه جمله
میشه توی
جمله چیه؟
یه بار خلاصه شو هست که خب خلاصه شو بخوام به این باید نیم صدا درف بزنم. من قیام سیدو شده مبتنی بر چهار هدف پشت سر هم میدونم که آخری از جهت زمانی مؤخره، از جهت اهمیت اولویت داره، مثل میوه درخت که از جهت زمانی تأخر داره اما در واقع هدف اصلی منتها باید هدف اصلی زمینی داشته باشی، کودی باشه و بذری باشه و آبی باشه تا درختی بیاد و برگ و باری بده تا میوه بده. از این جهت آخرین هدف امام حکومته، ولی اگر میرسید به او قوم میوش بود. یعنی میگم هدف چارگانه یک دو سه چار پشت سر همی که باید بحث کنیم. عرض کنم خدمت شما انشاءالله نظریات که بحث کردیم و شبهات شما مطرح کردیم که کار خودمون هم سخت میشه دیگه. یعنی وقتی شبهات شما مطرح میکنیم شما هم سوالا رو میتونید از نظریه ما هم بپرسید. بعد ببینید نظریه ما جواب میده یا نمیده. جواب داد که الحمدلله نداد، ببینیم کاملش میکنه. یعنی اگر جواب نداد اینو دانه در حال تکمیله دیگه، چون فهم ماست. نظریه یعنی فهم ما، نه واقع تاریخ. خب حالا یه تیکش رو بخش میکنم ببینیم که لن
دینه و شریعت احسابی روی حقیقت پندهی زخیم کشیده که بگیم راحتی ها هم نمیشه کنار
ایستن.
هر دو تا کلمه صحبت کنیم یعنی آقا شما دارید دا احساسات عواطفی مردم ور میرید. عشق آقا، عشق حسینی من مگه میگم عشق حسینی نداشته باشید؟ آخه چرا امام حسین رو اینقدر خلاصش میگم میکنید توی شش ماه؟ چرا حبسش میکنید توی شش ماه زندگی؟
نمیشتم.
به خود خدا گزارشی که از اون شش ماه میدن گزارش صحیح نیست، والله العظیم گزارش صحیح نیست. امام حسین زمانش مو در آورد به این جامعه‌ای که در برابرش ایستاد. از همون دمی که از مدینه حرکت کرد مگر نمیگن خوند و خرج منها خائفا یترقب، یعنی از دست حکومت فرار کرد، نه اینکه قیام کرد برای اینکه علیه یزید بجنگه. حفظ امنیت خود و خاندانش رو میخواست بکنه. وقتی که داشت حرکت میکرد، وقتی که محمد ابن حنفیه میاد پیشش، همون وصیت نامه ای که انقدر بهش اصرار میکنن تو وصیت نامه اینه: انی لم اخرج عشرا ولا بترا ولا مفسدا ولا ظالما ولكنی خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنکر و اسیر بسیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب. تا اینجاشو میگن، اون دنبالشو نمیگن. خب اون دنبالش جز همینه: فمن قبلنی به قبول الحق فالله اولا بالحق و من رد علیه هازا اصبرو حتی یحکم الله بینی و بین القوم بالحق و هو خیر الحاکمین. من کارم امر به معروف و نهی از منکره به مردم میگم، مردم پذیرفتن و پذیرفتن، نپذیرفتن صبر میکنم، نه اینکه شمشیر میکشم. منم که دارم خارج میشم میگه خب تو چرا داری از مدینه میری؟ اینجا مسقط رأس توست، اینجا قبر پدر توست، اینجا وطن توست. میگه خب من که به اراده خودم خارج نمیشم، این قوم قصد جان منو کردن. و اینی اقصد مکه، من دارم میرم مکه. فا امکانت بی امنون اقمت به ها دائمن. بابا اتفاق حسین چجوری حرف بزنه که ما شما بفرم؟ اگر امنیت داشتم در مکه همیشه میمونم. توی مکه خبر میدم میخوان ترورت کنن، حریم خدا رو میخوان بشکنن. میگه جان من ارزش این رو نداره که حریم خدا شکسته بشه، من از مکه خارج میشم. خب تو این فاصله نامه نوشتن از صوفیان که آقا اگه تو بیا اینجا ما امنیت تو حفظ می‌کنیم، زمانم شاید تونستیم حاکم قرارت بدیم. امام حسن برای حکومت نمی‌رفت، برای این می‌رفت که اگر بشه اونجا امنیتش باشه بتونه امر معروف و نهی از منکر کنه. بعد وقتی که میخواد خارج بشه ابن عباس میاد میگه چرا داری از اینجا میری؟ میگه بابا اینا دارن این کارا رو میکنن با من، میخوان به خاطر من خون منو اینجا بریزن، حریم امن خدا که خدا گفته اینجا محل امن اونجا رو میخوان بشکنن. من دارم خارج میشن از اینجا میرم بیرون.
آقای خواستید مد نمیدن ببین خیلی تاثیرگذار داره با
مذهبش چیه؟
نه بازه هزیز زهران چلن زیاد داره عرض کنم کنم
این برداشتش
نه احمد قابل نه اینا مهمن بودن خلقه باز شدن اینا خیلی بله مهمن میشه حادی قابل الان زنده است داداش شده اصلاح طلب عرض کنم خدمت شما که ببین با حالت گریه و خیلی هم مؤثر میگه تو رو خدا تحریف نکنی. نظریات مختلفی راجع به قیام سید الشهدا هست. من برای اینکه جا بیفته ابهام کجاست اگر بخواید این جلسه از شما میپرسم سید الشهدا برای چه قیام کرده، شروع میکنم شبهاتو بیان کردن تو 30 دقیقه تا جلسه بعد شما فکر کنید. خب ببینیم روش یعنی یه محالت گفتگومانه که اصلا ببینیم گیروگور کجاست. مثلا ایشون میگه آقا قیام نکردی که اصلا فرار کردی نکشنش. بعد میگن قرآن شما کجاست تو دقیقای بعدش هم موفق معروف میزنیم میگه برای اینکه وقتی به سپاه خود رسید فرمود نمیخواید برمیگرد به تو برگرد خب به هر گفت بذار برگردم. میخواستن بیعت کنه امام هم نمیخواست بیعت کنه. حالا شما به ایشون کار نداشته باشید اول
میگه
قیام نکرد کارش هم رو مزمون کرده. کارش اینه که معاویه رو میگه به معاویه معاویه خطا نکنه.
یعنی این قیام
نه قرار اسم اینو چی میگن مثلا کسی بره امرو قیام میگه خب این امرو معروف نه نه آخه امرو معروف نه لزومی نداره سمت کوفه بره. میخواد گفتگو رو اینجوری شروع کنیم. امام حسین علیه السلام برای چی قیام کرد؟ این حرف مشهوریه که دقیق نیست. چرا؟ چون یه وقت ما از البته این الان اصل این رو انکار میکنه ولی ما یه وقتی از تئوری‌های یه نفر سوال میکنیم، یه نفر یه وقتی از راهبردش سوال میکنه. فلسفه قیام عاشورا تقریبا اختلافی نیست، یعنی که قیام کرده به قول شما برای اصلاح امت جدش و سیره پدرش و جدش رو احیا کنه، امر به از منکر راه بردش. آیا همچین نهی از منکر امر معروفی فقهیه؟ آیا انحصار در این بود برای نهی از منکر به سمت کوفه بره؟ نمیشد جای دیگه بره؟ برای احیاء سیره جد و پدرش به سمت کوفه میره؟ نمیشه تو مدینه امونه سیره جد و بدش احیا کنه؟ میومدین ها بهتر نبود؟ یمن میرفت بهتر نبود؟ شاخ آفریقا مرزهای آفریقا میرفت بهتر نبود؟ اونجا امنیت بیشتر نداشت؟ چرا حضرت راه بردش؟ ببین شما یه وقت میگی من میخوام مجتهد بشم، میگن خب الان چیکار میکنم؟ میگن در دانشگاه سند شریف هم میگن آقا اینجا شاید دکتر مهندس بشی، توی مهندسی دکتر بگی مجتهد نمیشی، جاش مزان نشنید اینجا. بله اینجا شاید تو انرژی هستی بتونی یه کاری بکنی ولی فقیه نمیشی، کما اینکه تو حوزه هم پیک زر تولید نمیکنن، فقیه اگه تولید کنن تولید کنن مزان نشنید. خب برای اینکه به نهی از منکر و امر معروف نمیاد نظرش برسه، چرا رفت مکه؟ چرا رفت سمت کوفه؟ چرا پس تا خوردید رو بر میگردن؟ توجه میکنید راه برده حضرت سواله، نه هدفهای مرحله یکش یا فلسفه. اشتباه میگن فلسفه قیام عاشورا، در واقع فلسفه قیام عاشورا تقریبا اختلافی نیست. اگر من این که اون نقل نفذیده اون وقت باید بگم اونم نمیدونه. بگه اون یه نقله من قبول ندارم، یه نقله دیگه ظنیه، بگه اونو من قبول ندارم، اشکالی هم نداره بگه. اما اونی که همه سرش اختلاف دارن راه برده، مثلا میخوای نهی از منکر کنی، چرا زن و بچه تو رو خودت میبری؟ چرا به سمتی که کشته شدنت قطعیه میری؟ چرا به سمت کوفه میری؟ خبر شهادت مسلمم دادن بازم راهو ادامه میدی. بعد وقتی حر میاد جلوت ما میشه، بذار برگردم. این چیزها رو مورخ میبینه، قاط میزنه، بعد نزن میگه نمیدونم چی شد. یعنی اگر مورخ امام حسین علیه السلام رو معصوم ندونه، بعد و هم میگه یه خطای استراتژیک کرد. بعد و هم گول خورد از کوفیا. البته امام حسین نشناسه، امام حسین یه خارجی که امام حسین نمیشناسه، نه حتی معصوم ها، امام حسین عقل جامعه که از امامان یکی از عقلای اصلی جامعه، او خیلی بهتر از خیلی های دیگه شرط کوفه رو میشناسه. این که آیا مردم کوفه گول زدن امام حسین یا گول نزدن، خب مردم امام حسین تو راه خبر شده مسلم رو شنیده. یعنی این که بالاخره امام برای چی اصلا به کوفه داره میاد؟
تنها منجرش کوفه.
اگر امام قصدش این باشه که فرار کنه، تنها منجرش کوفه نیست، بدتر اینجا کوفه. بله، وقت تا وقتی که نعمان بشیر هست، کوفه عبیدالله کوفه نعمان فرق میکنه. وقتی عبیدالله میاد و سر مطهر مسلمانی رو جدا میکنن، بدنشون رو به اسب میبندن میکشن و این خبر به امام میرسه به همین شکل، حالا چرا راه ادامه میده؟ کی میخواد فرار کنه؟ بلا تشبیه مثالم از جهت عکس مثال شبیه بحث سید الشهدا است، چون حضرت حق مطلقه. یه دزد از اون طرف هیچ وقت میخواد فرار کنه سمت کلانتری که فرار نمیکنه که، یعنی حضرت میخواد فرار کنه زنده مونه، میره تو دهن عبیدالله. عبیدالله اونجا عبیدالله در اوج قدرته، اولش شاید بگی عالم عادی باشه، امام حسین علم امامت اصلا نداره، فرض نعمان بشیر رو میشه شکست داد، ولی عبیدالله اومده قاهر شده، اون همه جمعیت رو پراکنده کرده، مسلمانی هم کشته، چرا بازم راه رو ادامه میده؟ بعد که به حور میرسه میبزه برگرده. نه فهمید که از ظاهری دیگه باشه، فهمید حکم راه ادامه داد. نه نه نه، وقتی خبر شهادت مسلم رو دادن، انتخاب کرد به سمت کوفه رفتن رو باز. خب اولا بگیم امید به این بود که بره کوفه رو فتح کنه. نه ببینید، اگر بگید که واضحه که میره کوفه رو فتح کنه، این اولین اشکال به نظریه فراره. یعنی بعد از شنیدن خبر شهادت مسلم برای فرار کسی کوفه دیگه نمیره، درسته؟ چون دیگه کوفه اشغال شده توسط عبیدالله، نماینده ما هم کشتن، کسی برای فرار اونجا دیگه نمیره، مگر اینکه شما بگید نه میخواد قیامی کنه که احتمال پیروزی داره. میگه اگر شما راست میگید در راه رفتار با سفیرم به من بفهمونید اینو. خب سفیرشو میکشن، سفرای عبدالله یقتور و مسلم و مسلم قیس ابن مسهر و یا قیس ابن مسهر رو میکشن. خب سه تا سفیر رو کشتن، خبرش هم به امام رسید، پس معلوم این مردم خب عبیدالله فکر چقدر نیرو نظامی داره؟ 500 نفر. ارزان بگید شهر کوفه 500 تا دونه نیروی امنیتی داره، مثلا تو برای گارد دوره چیز قصر، برای مثلا اون سیستم امنیت مثلا کاخ عبیدالله 18000 تا 500 تا اگه قرار بود اینا پاکار باشن، کشته نمیشد مسلم وهانی و قیس ابن مسهر و عبدالله یقتور. خب وقتی کشته میشن یعنی 18000 تا دیگه پاکار نیستن. خب پس اصلا امام برای چی مسلم رو فرستاد؟ فرستاد کشته بشه مسلم. مثلا مسلم رفتنش، رفتن مسلم یک امر لغو بود یا نه؟ اگر بگی لغو بود باید. اگر بگی لغو نبود، امام فرستادش امتحان کنه مردم کوفه رو ببینه پایمردی میکنن یا نه، و خبر کشته شدن مسلم به بدترین شکل، این خبر خلاص مسلم به امام اینجوری دادن، گفت از کوفه که میبادن بیرون پای مسلم و هانی رو به اسب بسته بودن، بدن بیسرشون رو میکشیدن تو خیاب. پس اون شهر دیگه شهر امنی نیست، پس نباید فرار کنه آدم به اون. اما اگه بخوام بیان میکنه، اما خب باید بحث بشه آیا شرایط پیروزی هست تو این شهر؟ خب اینا چه کار کردن؟ یعنی امام بیاد این جریان کوفه چی میشه که بیان از شهر بیرون از این حصار امنیتی خارج بشن امامو یاری کنن؟ راجعه میکنی؟ این دلیل میخواد که بگیم امام احساس پیروزی کرد، باید دلیل بیاریم. این به این 5-4-2 دلیل احتمال پیروزی جدی بود هنوز. بعد اگر احتمال پیروزی جدیه، با اولین بالاخره امام یقین داره مسلمو کشتن، با من مواجهه میکنن یا نمیکنن؟ چرا اولین مواجهه میگذارید برگرد؟ پس اگه امام قصد این داشت که بیاد و شکست بده، بله اون جمعیت کم امام میتونه سپاه رو شاید شکست بده، چون هزار تا بود، در حالی که ارتش سپاه امام کمتر از روز عاشورا بود، یه تو بعدن ملحق شدن، ولی بالاخره ولی 30000 تا بود، 1000 تا بود. امام میگه مسلمو کشتن، چیکار کنیم؟ میریم به سمت کربلا کوفه. میان به سمت کوفه، اولین مواجهه میگذارید برگردیم. پس قصد تعارض انگار نداره. اینجاست که گیر میکنه. که ایشون هم خواسته نظریه فرار رو بگیر. که میگیم فرار نمیتونه باشه. چون اگه میخواست فرار باشه، بعد از تواجد مسلم دیگه نباید میبود. بله. نامه‌هاشون رو ببینی، ما بی امامی، ما به امامی داد، همه اینجور نیست، عده زیادی دنبال امام میگردن. امام به معنای ولی فقیه منظورن، حد اقل یه ولی فقیه، یعنی حد اقل یه ولی فقیه عادل. همه نیستن اینجوری، اینو شبست اینجوری، یعنی نامه ها طیف داره. عده ای بله اینجوریه که امام به پیکنیک انگار دعوت کردن، که میوه ها رسیده، رودخانه ها جاریه، نگاه مثلا امام تا حالا تو بورکینافاسو زندگی میکرده، دعوتش میکنم بیاید مناطق مثلا بیاید تو دهک بالا جامعه یه مدت زندگی کنه، باید بالا شهر ببینید چه خبره. اما یه عده، یه عده میگن ما تاریخ نگاه میکنم امام نداریم، و این بار سومی که به حضرت دعوت میکنن. عده از کوفیان زمان امام حسن دعوت میکنن، عده ای با شهادت امام حسن دعوت میکنن، و حضرت ترتیب اثر نمیده به این دعوت ها. قابل توجه اون کسانی که میخوان بگن امام حجت برای اینکه ایش تمام بشه، نخه دوبار قبلا مردم کوفه نامه نوشتن و امام به اون دوبار پاسخ مثبت ندادن، اما بار سوم پاسخ مثبت دادن، بعد هم اومدن سمت کوفه. توجه میکنیم باید یه چیزی، یه نظریهی ببافیم. منظورم از ببافیم چیه؟ منظورم اینه که باید تمام جنبه رو در نظر بگیریم و اون لباسه بخوره به این قامت کلی، نه اینکه با یه جاش جور در بیاد یه جاش غلط. یکی از اشتباهات رایج در بحث‌های تاریخی اینه که سعی میکنن مثلا یه روایت در بهار پیدا میکنه که ابن ملجم از اولیای خدا بوده، میگه آقا ابن ملجم از اولیای خدا بوده. آقا این یه نقله، یه عالمه نقل خلاف این هم هست، چیزای دیگه هم هست تو تاریخ. شما بخوای بگی معاذالله رمون شرابم خورد نقل هست، بخوای بگی پیغمبر شیطان سحرش کرد، شیطان بهش وحی کرد به جبرئیل هم نقل هست، خب نقل که زیاده. هر نظریه رو بخوایم بپذیریم، یا باید اون نظریه هیچ معارضه مخالفی نداشته باشه، یعنی اتفاق کل خیلی خوبه، یه چیز خوبیه پیدا بشه، یا باید نظریه رو که میپذیریم معارضاشو پاسخ بدیم، بگیم به این دلیل معارضاش غلطه، وگرنه صرف این که اینجا بذار یه روایتی الان پیدا میکنم براتون بگم، این خلاف روش تاریخیه، چون همه چیز نقد تو تاریخ بوده، چون آدم های مبرخ که همه آدم های حزب اللهی که نبودن همه چی گفتن. شما بخواید این نقل رو بپذیری باید بگید به این دلیل درسته و به این دلیل مخالفاش غلطه. من یعنی که اون گروه اول باشه که شما هر چی میگی دیگه هیچ تعارضی تو تاریخ نداشته باشه، یعنی همه موافق باشه، یا باید همه موافق باشن یا مخالفاشو پاسخ بدادم حتما. یعنی آقای قابل اگر میخواد از نظریه فرار دفاع کنه باید به سوالاتش جواب بده، نه اینی که یه جمله از همون پیدا کنی من قبلنی به قبول لحف الله او را بلحق و من کسی هم که نپذیرو من صبر میکنم. وای میخواست از صبر کنه چرا بیعت گرفت؟ بیعت گرفتن مردم کوفه برای فراره، فرستادن مسلم برای فراره، بعد مسلم رو بازی داد یعنی ازت به کشتن داد، مسلم فرستاد ببینه را در روی خوبی از کوفه یا نه، بعد که کشتنش رفت خب از اول با هم میرفتن. ترجمه کنی؟ این نظریه آقای قابل اشکالات اساسی بهش وارده. چرا مسلم و چند نفر دیگر سفیر کردی؟ چرا به حرف سفرا گوش نکردی؟ یعنی به واقعه رخ داده. بعد از شهادت اینا چی؟ نظریه فرار نظریه خوبی همین به همین دلیل هم بوده که اون آقای اسفندیاری و اینکه خودش هم نزدیک به جریان اصلاح طلب ها ولی اصلا نظریه مطرح نکرد، حالی باش نرسیده یا ناقابل دونسته، به نظرم یه ناقابل دونسته که مطرح. خب این یکی
باز اگه
مثلا
میگم
که
اگه
بحث فتح هم
باشه
مگه
برای فتح مگه کسی
خانواده شون رو برمان باشه،
مگه مرسوم بودم
چی چیزی که نه حالا ما هنوز فعلا جوابی ندیم، فعلا نظریه ایشون درست نیست، هنوز ما حالا جواب نمیدیم، شما باید جواب بدید. یعنی میخوام مسئله روشن بشه، اینکه این چه کاری کرده، چی کار کرده حضرت. حتی بعضی مثل مرحوم کاشف الغطای نبه شیخ محمد حسین میگن این جهاد اصلا این خونها به هدر نرفته، وقتی یقین داشتن که دفاعشون جهادشون فایده ای نداره حفظ جون باید میکردن. یا مثلا شب عاشورا اونایی که کار اینا بودن خب میرفتن دیگه، میرفتن بعدا به تشیع خدمت میکردن. تو داره سوال میکنه نظریهش نیست، میگه یقین داره که 30,000 نفرن و یه عده که حتما کشته میشن، چرا 4 نفر اضافی کشته شدن؟ چه اتفاقیه؟ برای چی این کارو کردن؟ امام به عنوان امام مسلمی بعد میگفت واجبه که من رها کنید، یعنی برای چی؟ چه دایی برای جنگ داشتن؟ چون حفظ جون هم که نمیتونستن بکنن، دفاع از ما هم نمیتونستن بکنن، برای چی این کاری کرد؟ یعنی باید ابعادش رو همه رو دید، بعد یه چیزی بعدن به یه نظریه کلی از تاریخ برسیم از خود همین متن که بتونه همه اینا رو پاسخ بده. ما هر چقدر رو بدونیم بتونیم تاریخی انجام بدیم. خب چون هر چی تاریخی بحث کنیم گفتمان مشترک همه مذاهبه. وقتی تاریخ بحث کنی میشه با غیر شیعه هم بحث کرد. کلامیش که بخوایم بکنیم بعد اول مشکلاتشو حل کنیم مثلا امام نقیب داره نداره اینا، بعد بگیم که به درایی که ما نمیدونیم خودش اسمت داشت میدونست. چون ما اینجا مثلا فرض کن وهابی نیستیم بگیم امام حسین سلام الله علیه یه خطای استراتژیک کرد، ما یقین داریم امام حسین درست عمل کرد، اما در صدد فهمشیم که چه کرد. بعد مثلا امروز من این حادثه عاشورا اصلا بفهمم چی هست، بعد این فرهنگ یا حادثه است، یعنی یه امر مستمریه که منم امروز از فرهنگ حسینی میتونم استفاده کنم، یه حادثه است، یه حادثه باشه میشه قضیه‌تون فی واقعه، مثلا قابلیت الگوبرداری نداره. فرض می‌کنی مثلا قیام انقلاب عاشورای ایران دیگه نداریم، مثلا بی خود اگر کسی به این برسونه که قیام کربلا یک حادثه است نه یک فرهنگ، مثلا اصل تبعیتش از بین میره، مثلا دیگه شما چیکار دارید زندگیتون رو بکنید؟ یه نفر استثنایی کاری کرده، یک حادثه بود. چرا میخونی ناکش نظریه شهادت سیاسی نظریه شهید تره، یعنی میگه حضرت مثل اینکه شما انقلاب میکنید، تو تظاهرات میرید، تظاهرات مردم بحرین، بعد این باعث میشه که وجهه اونو خراب بشه. خب حالا بحث میکنیم و نقدایی هم که بهش میشه مطرح کرد مطرح میکنیم. من بیشتر میخوام ابعاد این مسئله که این بحث با این که بحث قدیمی، یعنی تقریبا محوری ترین حرف درون شیعی است، هممون باهاش درگیریم دیگه، گبرای جامعه هم در روز باهاش درگیرن، خیلی مذهبی ها هم حتی باهاش درگیرن، بعد این روشن بشه که این چیست. البته فهم ما یه فهم کلی ما از بیان امام حسین داریم که این فهم کلی نیاز به سواد نداره. مثلا استکبار ستیزی، مثلا ذلت نپذیرفتن، عدم سازش با عرض کنم خدمت شما که با مستکبر رو اسکیمو هم میفهمن گرچه از نمیفهمن. یعنی این که درست میگم، یعنی ما ندونیم نتونیم هم قیام امام حسین رو تبیین کنیم، انقدر میفهمیم که اگه میخواست حضرت سازش کنه، خب راستا حضرت اگر فقط سکوت میکرد همه مکه مدینه میدادن بهش، فقط سکوت میکرد، چون کشتن پسر پیغمبر یه هزینه اجتماعی وحشتناکی داره، هیچ کس این کار نمیکنه. الان چرا این شیخ نمر رو نمیکشه؟ عربستان دیوانه هنوز نکشته. چرا روز اول نکشته؟ از هزینه اجتماعیش میترسه. حالا پسر پیغمبر قابل قیاس با شیخ نمر نیست که، اینا هم دیوونن دیگه، همش بچه دیوونن اینا، با اینکه دیوونن احتیاط میکنن، یعنی از پیامدهای اجتماعیش حذر میکنن. امام حسین شوخی نیست، پسر پیغمبره، اون همه روایت همه دیدن رو دوش پیغمبر دیدنش. اگر امام حسین فقط سکوت میکرد، یعنی امام حسین یکی از اشکالات به نظریه این آقای ناقابل اینه، بابا جان میخواست فرار کنه فقط به حکومت میگو از من بیعت نگید، منم سکوت میکنم راجع به شما، یقینا مکه و مدینه بودن در خدمت شما، شما حرف نمیزن زندگی تو بکن، حرف نزن، اعلان مخالفت نکن، هر کاری میخوای بکنی بکن. این خیلی از این خیلی فرار آسان تری بود. عبدالله ابن عمر که هیچی به حساب نمیاد، او رو عرض کنم خدمت شما پول هنگفت دارم، گفتن تو بیا بشون مرجع تقلید ما، فقط ابراز مخالفت نکن، چون گفت بابا اگه به این باشه که بابای من کرد، بابای تو فلان فلان شده تر بوده، آره خود پس من اولویت دارم، نوبتی هم که باشه نوبت منه. بعد بهش گفتن که آقا جون شما سکوت کن. بعد شما یا کنید مختاری که قیام مختار قریب 80,000 نفر بنی امیه رو میکشه یا آواره میکنه و بیچاره میکنه، دوبار تو زندان میره با نامه عبدالله ابن عمر آزاد میشه، اینی که بعضیا پیش بعضیا آبرو دارن برای بده بستونیه که کردن. چرا امام حسین آبرو نداره پیش یزید ولی عبدالله ابن عمر داره؟ چون با هم بده بستون دارن، توجه کردن این قوت دیپلماتیکش نیست، بده بستون دارن. او یه جا سکوت کرده، حالا میگه اینو آزاد کن، ولو جرثومه فساده، ولو بزدن میمه چی چی، حالا آزادش میکنن. چرا آزادش میکنن؟ برای اینکه عبدالله ابن عمر سکوت کرد و این سکوتش در قوت حکومت اثر داره، اینا میشناسن دیگه، معامله دارن میکنن با. خب اگر سید الشهدا فقط سکوت میکرد، چند ده میلیون هم در سال بهش میدیدن که آقا حق سکوت شما باشه، شما زندگیتون رو بکنید، با ما کار نداشته باشید، اعلان مخالفت نکنید. قیمت عبدالله ابن عمر که امام حسین قابل قیاس نیست، قیمت اجتماعی. پس اگه حضرت خواست فرار فقط بکنه، راحت‌تر بود که فعلا حرف نمی‌زد، به مصلحت حرف نمی‌زد، غیر خلاف مصلحت اسلام می‌بینه که حرف نزد. لذا شما می‌بینید که سید الشهدا عدول از بعضی چیزا می‌کنه، مثلا به سمت کوفه میاد ولو با شهادت مسلم، ولی وقتی جلوشو می‌گیرن میگه بعد درسته، اما وقتی بین کشته شدن و بیعت مخیر میشه نمیفرماد که بیعت میکنم این کشته میشه، بیعت رو به هیچ وجه کوتاه نمیاد سید الشهدا. معلوم از مقدمات قیام حضرت یکی اینه که به یه دلیلی بیعت نباید بکنه تقییتن یا اضطرارن، این میفهمیم دیگه، هر جای این مسیر حضرت بیعت اضطراری میکرد کار تموم بود، حضرت کار نکرد. کوفه رو میگه بذارید برمیگردم، معلومه کوفه انتخاب حضرت بوده ولی موضوعیت اصلی هدف درجه یک نیست، ولی بیعت نکردن یا خودش از اهداف اصلیه یا یکی این لوازم یکی از اون اهداف اصلیه. لذا میبینیم میگه قد رکزنی و این لسنین و حیات من الزله، بین سله و زله، بین شمشیر و زله، حیات من الزله. یعنی اینجا جای اون تقیه نیست، اینجا تقیه زلته، در صورتی که امام صادق این تقیه رو انجام بده. ترجمه کنید، همه ائمه در زمان خودشون بیعت دارن با خلفا، و این بیعت نه اینکه برن دست بدن لزومه، بیعت اضطراری یا حقیقی. همین که شما با یه حاکمیتی رسما در نیفتی بیعت محسوب میشه دیگه. شما مثلا فرض کنید تو عربستان گامبوه مرد یکی اومد، عرض کنم خدمت شما که همه شهر، همه کشور که تو سخت نکردن که برن دست بدن که یه عده نمادین بیعت کردن، بقیه هم شد بیعت، بقیه هم شد. اگر نمیخواد قیام میشد تو همه شهر هم گفتن آقا نشد. این که میگیم بیعت اضطراری یعنی ابراز مخالفت نکردن ائمه، که بگن نه مثلا عیاد من نزله، مرگ بر آمریکا مثلا، اینو سرا ندونسته مثلا امام صادق انجام بده. خب ولی امام حسین علیه السلام یه شرایطیه که حیات من الزله میگه، پس نباید بیعت کنه. از طرفی اقدام به انتخاب کردن مکه بعد از مدینه، کوفه بعد از مکه، باید بحث بشه چرا اینا رو انتخاب میکنه. حضرت اگر میرفت مثلا فرض بفرمایید که در مکه ادعای تشکیل حکومت میکرد، حتما میگرفت. معلومه برای حضرت اولویت هایی بود که از تشکیل حکومت در مکه مهمتر بوده. طبق تاریخ، چون کوفه شهر
حضرت داشتن، یعنی کلی آدمی که زیر دوازده
روز شمشناسی بوده و این نفاس به زمان عبدالله زبیر نبوده. و عبدالله زبیر برای خواست زمان حسین ادعای حکومت نکرد.
عبدالله زبیر اینو طرفدارش بیشتر از
نه، شما تاریخو که ببینید عبدالله بن زبیر تو مکه تنها موافقیه که به حضرت میگه برو. چرا؟ چون رقیبش از بین بره. یعنی اگه امام حسین تو مکه بود، عبدالله بن زبیر نمیتونست ادعای حکومت کنه، خوش از نزدیکان پیغمبر قلم داد کنه، پسر پیغمبر بود، بگم ما با جناب همسایه‌شون بودیم، نمیشه. و تنها کسی که تو مرکه میگه آقا بروه که عبدالله بن عباس هم بهش میگه تو دیگه برو ادعا کن، کار تموم. ولی حضرت معلومه موندن در مکه با تشکیل حکومت براش اولویت نداره، یه چیزای دیگه اولویت داره، مثل اینکه خانه خدا آلوده نشه. آلوده که میگم منظورم اون آلودگی به خون مطهر حضرت نیست، به اون بی‌حرمتی که به حضرت میشه با ریختن خونش، یعنی همچین قبحی شکسته بشه، پسر پیغمبر کشته بشه. حالا اینا رو باید بحث کنیم، اینا رو باید بحث کنیم. بله دقیقا همینطور هست، ما باید نظریه‌ای که بیان میکنیم با بقیه ائمه‌مون بخونه، که نشه حرف سید جاریان که یکی عاشقانه عمل کرد بقیه عاقلانه عمل کرد، مثلا ولش کن. باید بررسی کنیم که شاید عوض میشه یا نمیشه، به چه معنا، و اصلا چرا امام حسین زمان معاویه کار نمیکنه، زمان یزید این کارو میکنه. آیا فقط عامل قتل، یعنی اجبار به بیعت یزید باعث که اصلا بیعت هم نمیخواد بکنه باعث قیام حضرته؟ چرا زمان معاویه این کارو نمیکنه یا این کارو میکنه؟ بعد اینو بحث بشه، خلاصه قدم به قدم، یعنی این قبل از امام حسین باید بحث بشه دورانش و امام صادق سجاد سلام الله علیه چه کار کرده، حیات من الزله رو نپذیرفته یا به چه دلیلی شرایط عوض شده. اینجا که منبر نیست که ببافیم بره، باید اینجا در بیاد قشن، یعنی باید دو دو تاش چهار تا بشه، اگر شد الحمدلله، اگر نشد باید بریم روش کار کنیم. به نظر ما میشه علل حساب تا جلسه های روش فکر کنید که این ما قائلیم، حتی بعضی ها قائلن که ائمه با هم تفاوت‌های ساختاری دارن. مثلا یه امامی عرض کنم خدمت شما که مثلا صفرایی، یه امامی دمویه، یکی زودتر از سب مثلا حضرت موسی مثلا صفرایی بوده، طرف یه زیر افتاد موش داره زیر چونش، فوکه از امام موسی فقضا علیه، فکر مثلا حضرت عیسی مثلا بلغمی بوده، نرم بوده، اینجوری برداشت میکنن ادهی. لذا میگن بله امام حسن یه طور بوده، امام حسن یه طور. ما حداقل از نظر کلامی قائلیم ممکنه اختلاف جسمی اهل بیت هم داشته باشه، یعنی ممکنه یه امامی سیبو بیشتر از یه میوه دیگه دوست داشته باشه، یه امامی مخالف این باشه، امام انگور بیشتر دوست داشته باشه، این ممکنه. اما در اکثر عملای دینی ما قائلیم این هم عمل میکرده، خب با توجه به عصمتی که داره، چون مقام عصمت مقام حق و حق یکی بیشتر نیست در هر عصری. از این جهت ما قائل به تفاوت‌های فردی ائمه، مثلا یه امامی ممکنه فربه‌تر از یه امام دیگه باشه، یه امامی رنگ چهرهش تیره‌تر یا روشن‌تر، این ممکنه. ولی چون عصمت داره تو مسائلی که میخواد عمل کنه او باید مثل هم عمل کنه. از این جهت نمیگه ما منکر تفاوت‌های فردی ائمه نیستیم، منکر تفاوتشون در رفتارهای دینی و سیاسی اجتماعیشون هست. خب یعنی اصلا نیست پنجه سال هم معتقده ممکن از کردم ممکنه یک انگور بیشتر دوستش باشه که سیب مثلا، ولی تو مسائل دینی سیاسی اجتماعی به نظر ما مشترک عمل میکنه، چون اسمت دادن و اسمت یعنی حق مداری و حق یکی بیشتر نیست. اینو برای همه باید یه جوری حل کنیم که هم خود امامت امام حسین هم دوران کربلا هم بعدش انسجام باشه. اگر انسجام باشه و معارضش رو پاسخ بده، این نظریه فعلا نظریه قابل بیانیه، تا هم میشه کاملش کرد، چون این یه فهمه، فهمو میشه تقویتش کرد. کما این که مثلا قبل از قیام الان برای شما مسئله قیام سیاسی امام حسین برای بعد دوران بعد از انقلاب یه مسئله خیلی واضحیه و اینا میخوان بگن که آقا این غلطه، الان یه باور عمومی هستن، در حالی که 200 سال پیش همچی باوری نیست. یعنی بنده معتقدم اگر این مسئله قیام سید الشهدا صلوات الله علیه حق باشه که به نظر من حقه، تمام رحمت الله علیه حق حیات گردن همه شیعیان داره، چون فهم اونها را از کربلا ارتقا داد. تاجوگر 200 سال پیش از این خبرها نیست. اونایی هم که دنبال اینن بگن که آقا مردم دارن گول میزنن، به همین میخوان برسن، میخوان بگن مردم فهمشون فرق داشت، یا یه چیزی دیگه ای میفهمیدن. و این مسئله حساس، یه چاقوی دولبه است، باید دید که آیا اون چیزی که امام فرموده چیز جدید نیست، ولی یک فهم ورافتاده ایه. مثل چی؟ مثل همراه که واجب فراموش شده است. عرض ما اینه، امام یه واجب فراموش شده رو بلند کرد، نه اینکه نبود، چون نبود حرف اینا میشه که بدعت، یه چیز جدید. کلا تو مسائل دینی جدید چیز خوبی نیست، بی سابقه بودن چیز خوبی نیست. اینو ان شاء الله بعدش بحث کنیم.